بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد أقول وضوح المنافات إن كان بالعرف كاشتراط عدم الانتقال في العوزين و عدم انتقال المال إلى ذمة الزامن والمحال عليه فلا يتأتي معه انشاء و مفهوم العقد العرفي. بس رسید این صفحه 50 در رابطه با شرط منافی با مقتضای عقد که فرمودن که شرط باید منافی با مقتضای عقد نباشد. منظور از مقتضا یعنی این که ماهیت عقد و طبیعت عقد ممکن است یک اقتضایی داشته باشد. وقت اگر بنا بشود که ما خلاف این مقتضا و طبیعت چیزی رو شرط بکنیم، معنیش این است که این طبیعت رو حفظ بکنیم و حقیقتش رو ازش بگیریم و این نمیشه. مثل یه موجودی است که ما جراحیش بکنیم، هر چه تو دلش هست از قلبه و جگر و همه چیز در بیاریم و بگیم بازم چیه؟ یک انسانی رو با خودشه. حالا اینجا اینطوریه. منتها بحث در اینه که حالا چی مخالف با مقتضای عقده و به عبارتی مقتضای عقد چی هست که اون وقت کدام اثر اثر مقتضاست که نشود تغییر داد و کدام اثر اثر عقد مطلقه. عقد مطلق یعنی چون عقد مطلق آوردیم این اثر برش مترتبه، یه اثر قابل تغییره، ولی اگر اثر مربوط بشه به مقتضا و ماهیت این قابل تغییر نیست. و چون در تشخیص به مشکل برخوردن، اینجا جناب محقق ثانی رضوان الله تعالی علیه فرمود من راه حلم اینه که ما سراغ شرط بریم و شرطهایی که به اصطلاح جنگ مقتضای عقد میره اینا چند صورت داره. یه شرط ممکن است مثلا اجماع باشد بر این که این شرط صحیحه، یا اجماع باشد بر این که این شرط فاسده. خب اجماع هم فرضاً دلیل است و ما به اجماع عمل میکنیم. بعضی موارد شرط هست که وضعیتش واضحه، نیاز به اجماع هم نیست، خودمون که مراجعه بکنیم روشنه. حالا یا به عرف مراجعه میکنیم یا فقیهیم تشخیص میدیم که مثلا این شرط آیا مخالف با مقتضاست یا مخالف با اطلاق عقده. در اینجا هم نباید مشکلی باشد. مشکل جاییست که نه اجماعی در بین است و نه اینکه مسئله شرط واضحه. اجماع نداریم که این شرط فاسده یا صحیحه، از اون طرف مثلا واضح نی که یه از جمله شرطهای صحیحه یا از جمله شرطهای مثلا فاسده. اینجاست که ما به مشکل بعد میخوریم. وقت بعد به هر حال فقیه زحمت خودش رو بکشه و هم موکول میشه به نظر فقیه. جناب شیخ فرموده عقولو، اینی که ایشون فرمود جای وقتا منافات مثلا معلومه که فلان شرط مخالف با مقتضاست و معلوم بودن و وضوح، خب یا به نظر عرفه یا به نظر مثلا اجماعه. اگر مثلا یه جا به عرف مراجعه کردیم، عرف میگه که بابا ماهیت مثلا حواله این است که شما جنس رو از محال و علیه بگیری، اما اگه در ضمن حواله شرط بکنی که نه محال و علیه چیزی رو مدیون نباشه، خب این خلاف احاله و حواله میشه. یا مثلا در عقد و زمان طبیعت زمان این است که در حقیقت شرط ضامن باشه، که کتاب و زمان میگفت که حالا زمیمه بشه و ذمه این به ذمه او یا انتقال مال، طبق اختلافی که هست. بعضی میگفتن انتقال ماله ذمه او مشغول میشه، بعضی گفتن ذم و ذمته نه ذمته آخر. حالا اگه شما بیای بگی نه زمان باشد انتقال مال به دیگری نباشد، زمان نباشد، خب اگر میگی ضامن زمان نباشد که منافات با مقتضا داره. و از چنین جایی اصلا عرف حکم به صحت نمی کنه. میگه این حقیقت زمان، حقیقت حواله، حقیقت بی، این آثاره. اگه یه آثار نبود دیگه بی سد نمی کنه. میگه میفروشم به شرط عدم نقل و انتقال. خب عرف میگه چنین شرطی دقیقاً مخالف با مقتضاست. اگر مرجع ما عرف شد، این وضوحش اینجوریه. گاهن نه، مرجع عرف نیست. مثلا فرض بکنین مسئله اجماعیه که میگن که اگر شرط ربا بکنی، فرض بکنید این شرط فاسده، میفروشم به شرطی که فلان مبلغ رو بدی و مثلا فلان کارم برام بکنی، اگر متجانسن بود. اینم اجماعیه، تکلیفش معلومه. انما کلام در جایی که تکلیف چندان مشخص نیست، اینجا موکول میشه به نظر فقیه. و فقیه باید ادله آثار رو نگاه بکنه، ببینه آثار مترتب بر این عقد از جمله آثاری است که مربوط به مقتضاست یا مربوط به اطلاق العقده. اگر مربوط به طبیعت و ماهیت بود، خب اینجا شرط نمیتونه ماهیت شی رو عوض بکنه، چون اگر بخواد شرط نافذ باشد یعنی ما ماهیت و طبیعت رو نادیده بگیریم. وقت اینجا یکی دو مثال ذکر میکنن، میگن مثلا این الرجال و قوامون علی النساء دلیل ماست. این دلالت میکند بر اینکه سلطنت بر زوجه ای از آثار زوجیته. یکی از آثار زوجیت سلطنت بر زوجه است، از حیث استمتاع و نمیدونم مسائل اینجوری. اما ممکن است کسی بگه که اسکان این دیگه از آثار زوجیت نیست. پس بعضی از آثار زوجیت آثاری است مربوط به ماهیت، بعضی آثار آثاری است مربوط به مطلق گذاردن عقد. اگه عقد رو مطلق بذاریم، خب این اثر برش مترتبه، اما اگر مطلق نذاشتیم شرط پذیره. مثل همین جور پس بیایم بگیم که خود زوجیت و مسائل زناشویی و امثال اینا این دیگه به مقتضای عقده، اما اسکان مربوط به مقتضا نمیشه. اینجا فقیه میاد چنین نظری میده. یا ها کذا موارد دیگه، مثلا فرض بکنید که خیار که دیروز ایشون گفت یکی از مسائل مشکل هستش، در باب خیار شارع فرموده که صاحب الحیوان بالخیار ثلاثة ایامه، یعنی مشتری که حیوان میخره سه روز خیار داره. خب این سه روز خیار داره، این در حقیقت وقتی فقیه نظر میکنه میگه خیار داشتن در باب حیوان که جز مقتضانی، یعنی نقل و انتقال که بوده، جواز تصرف هم که بوده، حالا مثلا فرض بفهمد خیار یه امر طبعیه، پس خیار بود و نبودش تأثیری در ماهیت و بی نمیگذاره، این رو میشه عوضش کرد. فقیه دیگه باید نظر بده بینه که اگر ما مثلا بیع الحیوان رو از خیار خالی کردیم، یعنی طبیعت رو از بردیم، یا نه اینکه از لوازم و آثار رو نادیده گرفتیم. و اینجا فقیه به هم شایه میگه بله، ملکیت که بوده، جواز تصرف که بوده، بله انتقال که بوده، صرفا این حق شعی رو که شارع براتون قرار داد خواستید اسقاط بکنید با اسقاط کافی خیارا. یا حتی مثلا گفته باشی که خیار مجلس و شارع فل مجلس تشریف کرده، ولی ما میگیم که بعد از اونم خیار داشته باشیم، نه به عنوان خیار مجلس که بشه تشریف. سه روزش خیار مجلس هست، سه روز دیگه هم مثلا شرط خیار بکنیم، شیش رو بکنیم، چه اشکال داره؟ یا فل مجلس هستیم مثلا یک ساعت اضافه هم بکنیم. پس یه سری موارد هست که چرا اون دلیل قابل تقییده، قابل تخصیصه و تعرضی هم به مقتضا نمیکنه. بعضی موارد هست که نه، اونجا که میخوایم به جنگ ماهیت و طبیعت بریم نمیشه، اینجا شرط امضا نشده و این شرط میشه لغو یا فاسد و مفسد. حالا عبارت رو بگیرید. بله، میفرماید به این که آقای محقق ثانی فرمود آن چلی شکن میکند ایشکار رو، این که بگیم شروع سه قسمه. یه قسم اونهاییست که اجماع داریم بر حکم این شرط، که آیا شرط صحیحه یا شرط فاسده. مثلا اجماع داریم که شرط ربا فاسده، فرض کنید. خب عرض میکنید و منها ما وضع فیه المنافات للمقتضی. بعضی شرط هست که منافات در آن با مقتضی روشنه، یعنی معلومه که این شرط با مقتضی، مقتضا ببخشید، با مقتضا منافات داره. مقتضا یعنی اثری که مربوط میشه به ماهیت عقد. که اشتراط عدم زمان مقبوض به بی که دیروز خواندیم، مشتری علیه بایع شرط میکنه که من آن چرا به واسه بی گرفتم اگر خسارتی بعد از این بر او وارد شد من ضامن نباشم. خب بعد القبض دیگه خسارت میاد به عهده مشتری، خسارت قبل القبض به عهده بایه، ولی مشتری زرنگی میکنه تا یه ما دیگه هم باز اگه خسارت بود متوجه بایه بشه. خب واضح البطلانه، کسی قبول نمیکنه. و وضح مقابله ولا کلام فی ما وضح، این مقابل بودنش با مقتضا روشنه و کلامی در مورد واضح ما نخواهیم داشت. و منها ما لیس واحدا من النوعین، بعضی شرط هست که نه اجماعی است صحت و فسادش و نه واضح است، از هیچ کدام نیست، یعنی مشتبه مشکله. و هو به حسب نظر الفقیه، اینجا فقیه باید با تمام قوا به میدان بیاد. بله کاش مرقطا فرمود اگر تمام این علوم آل محمد رو به دریا بریزن سلام علیکم، اگر این کار رو بکنید من مهارت دارم که دوباره فقه رو از سر بنویسم. اون چنین فقیهی با اون مهارتی خب میتونه این معضلات رو حل بکنه دیگه، یا محقق ثانی و نظائرشان. حالا اقولو وضوح المنافات انکان بالعور، واضح بودن منافات شرط با مقتضای عقد اگر به لحاظ نظر عرف باشه، یعنی اگر ملاک رو عرف بگیریم که اشتراط عدم الانتقال فی الاوزین مثلا شرط بکند عدم انتقال در اوزین رو، یعنی در ثمن مثمن شرط بکنیم هیچ نقل انتقالی صورت نگیره و عدم انتقال مال الی ذمه الضامن، کسی رو بیاریم تو باهم برامون ضامن بشه، ولی شرط بکنه که نه اگر تو قسطاتو نپرداختی من چیز رو ضامن نباشم. خب پس چه جور ضمانتی است تو کردی؟ قیافه تو که نمیخواستم که. یا مثلا محال و علل، کسی که چیزی رو سرش حواله دادیم میگه مثلا طلب داری بر از فلانی بگیر من ازش طلب دارم، وقت محال و علل شرط بکنیم که محال و علل چیز رو بدهکار نباشه. خب پس چه جور حواله میشه؟ یا اصلا با مقتضای عرفی عقد نمیسازه. فلا یتعتی معهو، یعنی نمی آید معهو، یعنی با اشتراط انشاء و مفهوم العقد العرفی، با چنین اشتراطی اصلا نمیاد انشاء مفهوم عقد عرفی، یعنی انشاء مفهوم عقد عرفی اصلا حاصل نمیشه. ای چه عقد عرفیه، ای چه عقد زمانیه، چه بیعیست؟ خب ای اگر نظر عرف بود و امکان به غیر العرف، اگر واضح بودن منافات موکول شد به نظر غیر عرف مثلا اجماع و اینا، فمرجعه الی شرع من نص، مرجعش به هر حال شرع نصی روایتی بگه که بعد این شرع منافیه، یا اجماع علی صحت الاشتراط و عدم نصی، یا اجماع قائم بشود بعد صحت اشتراط یا عدم صحت اشتراط، اونجا هم عقص میکنیم.
چی به غیر عرف
وضوح منافات و مع عدم هما، حالا اگر چنانچه هیچ کدام نبود، نه عرف نظر داشت و نه نص و اجماع مثلا هیچ کدام نبود، وجب الرجوع یعنی اینجاست که دیگه فقیه باید به میدان بیاد و حساب بکنه. بله و مع عدم هما یعنی عدم عرف و عدم نص و اجماع، دل علیه یعنی بر این اثر دلیلی، علاوه چن یعارضو به اطلاقه او عمومه دلیل وجوب الوفا، فان دل یعنی دل دلیل علیه، دلیل شرعی دلالت بکنه. دقت فرمودید؟ آخه گفت وجب الرجوع، گفت بعد رجوع بکنیم الی دلیل اقتضاء العقد ذالک اصل المشترط و عدمه. آره به اینجا نخوندیم عبارت رو. و معده مهما وجب الرجوع الی دلیله، یعنی دلیلی که دلیل اقتضای عقد مرین اثر دا، یعنی ببینیم که او دلیلی که اقتضا میکند عقد این اثر رو داره، اونم اثری که المشترط عدمه، اثری که شرط شده است عدمش، یعنی دلیل عقد اقتضا داره یه اثری را، دلیل عقد اقتضا داره یه اثری را که یه اثر شرط شده است عدمش. پس از یه طرف ما مواجه هستیم با دلیل عقد که میگه اثر باید بیاد، از یه طرف مواجهیم با چی؟ با دلیل شرط که میگه المؤمنون عند شروطه. اینا رو باید حالا محاسبه بکنیم، بریم دلیل عقد رو بگیریم که میگه اثر مترتب بشه، یا شرط رو بگیریم که میگه اثر مترتب نشود. اینجا کار فقیهه. بله خب، وقتی حساب فندل علیه، یعنی بر این اثر دل علیه، یعنی دلیل اقتضای عقد، این دلالت بکند بر این اثر علا وجهن، یعنی بگونه دلالت بکنه که یعارض و به اطلاقهی معارضه میکند با اطلاقش و به عمومهی و با عمومیتش دلیل وجوب الوفا، یعنی اطلاق عمومش اونقدر قرص و محکمه که با دلیل وجوب وفا به، یعنی به شرط، این معارضه میکنه که دیگه نمیشه ما دستی اطلاق عموم بعد داریم و به وجوب وفا عمل بکنیم. معلوم شده بارد؟ بله. مثلا الرجال و قوامون میگه زوجیت، میگه مثلا استمتاع، شرط میگه عدم استمتاع. خب بابا دلیل القوامون خیلی قرصه، خیلی اطلاق عموم داره، نمیشه کاریش بکنیم. بله، وقت در این صورت جنگ شد بین دلیل وجوب وفا و دلیل اطلاق، به حیث لو اوجبن الوفا، این معارضه بگونه است که اگر ما واجب بدانیم وفا را به این شرط، واجب می شود طرح و عموم ذالک دلیل و تخصیصه، لازم میاد طرح کردن عمومیت این دلیل که میگه الرجال و قوامون و تخصیص این دلیل، و فرضمون تخصیص بردار نیست، اطلاقش تقیید بردار نیست، ولی به ما اشکال نکن بود خب اطلاق تقیید قابل تخصیصه، نه این آبی از تخصیصه. در این صورت حکم به فساد شرط، حکم می شود به فاسد بودن شرط، شرط رو میگذاریم کنار، به اطلاق عموم عمل میکنیم، الرجال و قوامون یه چماق خیلی محکمی. بله، لمخالفت حین اذن للکتاب او السنه، به خاطر اینکه مخالفت دارد حین اذن، یعنی حین چی؟ بله نه حین اذن یعنی همون تعارض میشه. آره، این که حکم میکنیم به فساد شرط مخالفت حین اذن، حین اذن یعنی حین تعارض مخالفت دارد با کتاب یا سنت، و از اون طرف هم که کتاب و سنت ادعاومش خیلی قویه. خب و اندل علا ثبوت حیل العقد، صورت بعدی اندل یعنی دلیل، دلیل اقتضا میکند، علا ثبوته یعنی ثبوت اثر برای عقد، اما چجوری دلالت میکنه؟ لو خلیه و طبعه، اگر خود عقد باشد و خودش، یعنی دلیل میگه اگه عقد تنهاست ای اثر رو داره که ان طبیعتش، و اطلاق العقد اقتضا میکنه نه طبیعت العقد که صورت قبل بود، اگه اطلاق العقد باشه به حیث لا ینافی تغییر حکمهی بشد، ان دل دلیل بر ثبوت اثر برای عقد لو خلیه این عقد و طبیعتش دلالت میکند بر ثبوت این اثر، به حیث لا ینافی، به طوری که منافی نیست این ثبوت اثر تغییر حکم، حکم چی را؟ حکم این اثر را به واسه شرط، یعنی میشه با شرط عوضش بکنید. در این صورت حکم به صحت شرط، در این صورت که لا ینافی حکم میکنیم به صحت شرط و میگیم شرط صحیحه. خب این تا اینجا بالاخره فقیه. بله. حالا اون بحث رو بذارید کنار، حالا اونجا اصلا بحث جدا هستش، فعلا اصل این که این شرط صحیح نیست، این شرط نافذ نیست. بله ممکنه عرف هم چنین چیزی بگه، شارم امضا بکنه، یه هر جو شرط فاسد بود مفسدم هست، اون یه بحث مستقل داره، اون حال اجازه بدید اینجا بحثش میاد. خب وقت فهم من قوله تعالی، حالا شیخ میخواد نمونه‌ای از این مورد ذکر بکنه، میگه به تعقیب فهمیده شده. خب فهمه یعنی در نظر فقیه، من قوله تعالی الرجال قوامون علی النساء الدال من قوله الدال، که این قول دلالت میکنه علی ان السلطنه علی الزوجه من آثار زوجیه التي لا تتغیر، سلطنت بر زوجه این از آثار زوجیتی است که ای آثار لا یتغیره، پس سلطنت بر زوجه از آثار لا یتغیره. حالا تو هزاری هم شرط بکنی به نفع خانومت قبولم بکنی، میگه نه، این مخالفه با مقتضای عقده. ازدواج میکنی به شرط عدم استمتاع، تو شرط نافذ نی. حالا کم و زیاداش ممکنه، ولی اصلش رو بخوای منکر بشی، خب اصلا ماهیت تزویج و نکاح و اینا بالاخره قوامش به همین چیزام هم هست. فجعل اشتراط و کون الجماع، بنابراین ری حساب قرار داده شده در نزد فقها ها اشتراط کون الجماع به ید زوجه در دبایت سابقه، این قرار داده شده است منافی اندهازد اثر، این منافی با این اثره. و سلطنت بر زوجه میگه که نه، تو نمیتونی چنین شرطی بکنی، پس این شد شرط منافی با مقتضا. ولم یجعل، اما از او طرف دقت کنی، ولم یجعل در نزد فقها اشتراط و عدم الاخراج من البلد منافیا، گفته اگه شرط بکنیم اختیار جماع به دست زن باشه، این مخالف با الرجال و قوامونه، اگر نه شرط بکنی اسکان به ید زن باشه اب نداره، این یه از فروعاتشه یا لواحقشه، این طوری نیم فقیه اینجور میفهمه. ولم یجعل اشتراط و عدم الاخراج من البلد منافیان، یعنی منافی با مقتضای عقد. وقد فهم الفقها من قوله، دوباره نمونه دوم، فقها فهمیدن من قوله البیان بالخیار حتی یفترقا، دلیل خیار مجلس، فهمیدن از این مطلب که فاذا افترقا وجب البیع، و دنبالش هم هست که وقتی از هم جدا شدن بیع واجب میشه، یعنی دیگه خیار ساقط میشه. خب فهمیدن چی رو؟ اینجا حالا نسخه بدلی هم داره، عبارت ببینیم چه جوری میشه. خب فهم الفقها من قوله البیان بالخیار حتی یفترقا فاذا افترقا وجب البیع التنافی. خب این حالا عبارت عدم تنافی یا تنافی ببینیم چه جوریه. تنافی یعنی اونجایی که بخواد شرط بکنه عدم این خیار رو. ببینید فاجمعوا علی صحت اشتراط سقوط الخیار الذی هو من آثار شریعت للعقد و کذا علی صحت، ظاهرا اینجا بعد عدم هم بیاد، آره نیاد با این تفریع درست سر نمیاد، آره اینجا منافات نفهمیدن، یعنی بین این دلیل و شرط سقوط خیار اینجور معنا میکنیم. بله فهمیدن فقها ها من قولهی از البیان بالخیار فاذا افترقا، فهمیدن عدم تنافی را، عدم تنافی یعنی تنافی بین این قول و بین شرط عدم خیار، شرط عدم خیار هم این طرفش هست. فاجمعوا علی صحت اشتراط سقوط الخیار، اجماع کردن بر این که صحیح است اشتراط بکنه طرف سقوط خیار را، خیاری که هو من آثار شریعه للعقد، بایی که خیار از آثار شریعه است و اینجا گو البیان بالخیار، اما معذالک میتونه میگه با اسقاط کافه خیارا که خیار مجلس هم طرف برداره. خب این فقیه چرا اینجور گفته؟ برای اینکه خواسته بگه خیار از اون آثاری نیست که مربوط به طبیعت بشه، بله نشه عوض بکنی، مربوط به اطلاق العقده، اگه عقد مطلق بودی خیارم داری میتونی ساقط بکنی. و کذا اینا اجماع فرمودن علی صحت اشتراط الخیار بعد افتراق، به عکسش بعد افتراق هم میتونن شرط بکنن چی رو؟ آقا اشتراط خیار رو، با اینکه بعدش یه گفت که از افترقا وجب البیع، ولی طرف میگه باز هم خیار باشه، منتها خیار مجلس بود، یه افتراق که میشه میشه خیار شهر. خب ولو شک فی معدد دلیل، حالا این نکته جالبیه، حالا اگه در معدای دلیل ما شک کردیم، نمیدونیم معدای دلیل از اون شرطه ایست که اجتناب ناپذیره، یعنی آثار قابل تغییره، یا نه اثر قابل تغییره. اگر یه وقت فقیه به مشکل برخورد نمیدونه معدای دلیل اثر قابل تغییره که بشه با شرط عوض بکنی، یا اثر غیر قابل تغییره، به نظر شما اینجا چه کار باید بکنیم؟ ایشون میگه رجوع بکنیم به اصالت ثبوت ذالک الاثر علل وچل ثانی. ثانی کدوم بود؟ یعنی که منافات نداشته باشد. نمیدونیم شرطی که کردیم آیا منافات داره با مقتضا، میگیم اصل اینه که منافاتی نیست، احراز بشه. نه قبلا هم همین رو میگفت، قبلا هم میگفت که مخالفت واقعیه معتبره، که میگه که شرطی که مخالف کتاب و سنت نباشه. اینجا هم میگه شرطی که مخالف با مقتضا نباشه. ما نمیدونیم مخالف هست یا نی، استصحاب میکنیم عدم مخالفت رو، و اما استصحاب تعبدی، حکم تعبدی کافیه برای اینکه تعبدی واقعی برای ما احراز میشه. گفت مخالفت واقعی مزله، خب استصحاب هم اثبات میکنه عدم مخالفت واقعیه تعبدیه را. آخه مخالفت واقعیه مزله، خب پس چی مزلنی؟ عدم مخالفت واقعیه ولو تعبدیه. وقتی واقعا مخالف نبود ولو تعبدن بلا اشکاله. پس در موارد مشکوک هم رجوع میکنیم به المؤمنون عند شروطه، مشکلی نیست. این نظر فقیهه. ولو شک فی معد دلیل، که معدایش به نحوی است که شاید قابل تغییر نیست یا قابل تغییر است، وجب الرجوع الی اصالت ثبوت ذلک الاثر، رجوع میکنیم به اصل ثابت بودن ذلک الاثر. علل وجه ثانی، اول غلطه، وجه ثانی یعنی عدل و خلیه و طبعه، وجه ثانی یعنی عدل و خلیه و طبعه، یه اثر رو داره. پس میشه یه اثر رو عوض کنی با شرط بد داری، این میشه ثانی. در نتیجه فیبقا عموم و عدلت شرط سلیمن انر مخصص. پس بنابراین عموم عدله شروط المومنون عنده شروط هم سالم میمونه عد مخصص، چون اصل به نحو چی بود؟ اقتضا و طبع قصه بود، یعنی اطلاق العدی اقتضا میکرد، نه ماهیت که نشه عوض بکنیم. خب پس عموم عدله شرط سالم ماند از مخصص، یعنی اینجا تخصیصی برش وارد نمیشه، به این شرط وفا نمی کنیم. میکنیم ها. وقد ذکرنا، بله، وقد ذکرنا هذا فی بیان معنا مخالفت کتاب و سنت. شما اول نظیر همین حرف رو در این کتاب صفحه 31 بود، ما اونجا در معنای مخالف کتاب و سنت گفتیم، گفتیم میگیم شاید مخالف نباشد، یعنی واقعا مخالف نباشه، نه وجدانه. خب از کجا بفهمیم واقعا الان مخالف نیست؟ میگه هیچی، استصحاب عدم مخالفت. تا کنون که مخالفتی نبود، حالا میگیم از عدم مخالفته تا احراز بشه ولو تعبدن. چطور اونجا حرف رو زدیم؟ اینجا هم به عینه همین اصل جاری میکنیم. مراجعه کنید صفحه 31 از این کتاب، اما شرط مخالف کتاب. از شرط و سادس، شرط ششم، این بحث جوهری بود و ما عبارتی هم اینجا یادداشت کردیم، میخواید اینم بنویسید بعد یادداشت کنیم. بله، از عدم مخالفت است با حکم شرعی، از عدم مخالفت است با حکم شرعی، و مخالفت واقعیه ممنوع است، و مخالفت واقعیه ممنوع است، و اصل عدم مخالفت، و اصل عدم مخالفت، خب معنای آن عدم، معنای آن عدم مخالفت واقعی تعبدی است، و معنای آن عدم مخالفت واقعی تعبدی رو اضافه میکنیم ما، چون از که واقع رو برای ما دست نمیده، پس میشه عدم مخالفت واقعی تعبدی، چون شعاری اصل و حجت قرار داد. از شرط و سادس، خب بحمدالله از این شرط گذشتیم و حالا شرط ششم. شرط ششم اینه که شرط مجهول نباشد، البته اون گونه جهالتی که موجب قرار بشه. اگر جهالتی است که نه موجب قرار نی، طوری نی، ولی اگر سرایت میکنه به جهالت سمن یا جهالت مسمن و جوری است که این باعث قرار میشه، یعنی بیر رو در معرض خطر و ضرر برای مشتری قرار میده یا برای بایع قرار میده، این به اعتباری که پیامبر اکرم فرمود که نهن نبی عن بیع القرار، باز بعد جواب داره که نهن نبی عن القرار. اگه بیع باشه خب مربوط میشه به همون بیع قراری، که حالا مثلا سمنش یا مسمنش. اگر بگی نه اطلاق که نهن نبی عن القرار، این دیگه مختص به بی نمیشه، شرط هم میگیره. پیامبر اکرم از هر قراری نه فرموده، هر کجا قرار بیاد در هر معامله‌ای، اجمله شهد. خب شهد اینجا الان غلری است، منهی است به این خطاب. و حالا یه بحث مفصلی داره، بگیم که وقتی شهد منهی بود در حقیقتی ارشاد داره که مرشد و الهی میشه فاسد. وقتی نهی میکنه میگه این شهد رو نیاورید، این شهد فاسده، مرشد و الهی که خود این شهد باشد فاسد میشه، چون مورد نهی قرار گرفته و شارع فرموده که ارتکاب نکنید. بعد حالا بحث در اینه که این مربوط به عوضین هم میشه یا نه. خب جهالت اگر در سمن بود یا مسمن بود قطعا باطله، چون سمن باید معلوم باشه، مسمن باید معلوم باشه، یا اگرم ندیده مثلا به قدری توصیف بکنه که رفع قرار و جهالت بشه عرفن. لذا بعضی قیابی با مشرمون خروار میارن میفروشن یا با توصیف میفروشن، لذا بعدن اگر خلاف شد خیار تخلف چیز داره دیگه، وصف داره یا خیار رویت داره. حالا اینجا هم همین جوره، ایشون میگه اون مسلمه که سمن و مسمن باید معلوم بشه، اما در رابطه با شرط خب اینم به همین اطلاق نهن نبی ان القرار ما تمسک میکنیم، وقت این اشکالات دیگه بعدن میاد. حالا اگر چنان چه نه، سمن معلوم دقیقاً، مسمنم معلوم دقیقاً، ولی شرط این مجهول بود، این نامعلوم بود. مثلا گفت تو ما کتاب بد میفروشم به 10000 تومان به شرطی که یه ثوبی هم برای من خیاطت کنی. دیگه نگفت چه ثوبی، عربی باشه، آخوندی باشه، آدمی باشه، نگفت اینا رو. خب یه ثوبی اطلاق داره، این میشه مجهول. دیگه بعدم ممکنه دعواتون هم بشه، آقا من دکمه رنگی نمیخواستم، قبا نمیخواستم، نمیدونم لباده میخواستم، از این جور مطالب. وقت اینجا بگیم که این شرط مجهوله، حد و حدود شرط رو باید معلوم بکنی. یه پیراهنی مثلا به این اندازه، به این شکل، به این فور برام بدوزی یا فلان کار رو انجام بدی، حد و حدود مشخص بشه. و چه بسا بگیم که این اگر مجهول بود سرایت به عوضینم میکنه، چون تأثیر میذاره. بزرگان گفتن شاید درسته در کاهش و زیادی قیمت چیزه، یعنی توزیع نمیشه قیمت بشه، ولی در زیاده و به اصطلاح کاهش قیمت تأثیر داره. شما وقتی میگی کتاب در ازاد من به شرطی که خیاطتم بکنی، یعنی خب یه خزونتر میفروشی، ولی بخشی رو مقابل شرط قرار نمیدی، دقت بشه، مثل همون انگیزه میشه دایی. اینجا میخوام بگیم در زیاد و نقصان قیمت اثر میکنه این شرط، ولی تبعیض نمیشه این سمن که بخشش بیاد پای شرط، بخشش بیاد پای مثلا مشروط خود مبی. نه، تبعیض و قائل نمیشیم که تبعیض و سمن نسبت به شرط و مشروط. ولی چرا این شرط تأثیر میکنه، قیمت رو پایین میبره، بالا میبره، هاکذا اثراتی داره در فعل. لذا بگیم تأثیر میکنه در خود سمن و مسمن، اونا میشه چی؟ مجهول، به اعتباری که حدش معلوم. یه عبارت ایشانه میفرماید به این که از شرط و سادس الله یکون از شرط و مجهولن مجهولن جهالتن که توجب القرار، آنگونه جهالتی که موجب بشه قرار در بیرا. لأن شرط فی الحقیقه نکته جالبیست، برای این که شرط در حقیقت کل جزء من العوضین، مثل جزء از عوضینه. و وقتی شرط مجهول بود مثل که جزء عوضین که مرکبه چیه؟ مجهول بوده. خب پس برگشت میکنه به مجهول شدن عوضین. اینو حالا حرف داره، حالا فعلا کلیه بحثه. کما سعدی و بیانه، حالا اللهم بیر بیر صفحه بعد. خب کما سعدی و بیانه، معمولا یه متنی میارن بهانه میکنن هولوشش بحث و باز میکنن، درسه خارج اینجوریه، یه متن جامع تقریبا، بعد هولوشش عبارات دیگران یا نظرات خودشون رو عنوان میکنن و فروعات رو. خیلی خوب، قال فی تذکر علامه و کما ان الجهاله فی الاوزن مبتلتون، کما که جهالت در اوزن مبتلتون، فکذا فی صفاته ما، اگر صفاتشان هم مجهول بود باز مبتلتون، و لواحق البعد فی صفات و لواحق. خب شرط میشه از چی؟ از لواحق. پس صفات هم باید معلوم باشه، مثلا رنگ گندم، رنگ لوبیا، فلان رنگ لباس. از اون طرف لواحق هم که مثلا شرط و قید و اینها. فلو شرط ها شرطن مجهولن بطل البیع، تفریق کرده بر همین لواحق. اگر شرط کردن شرط مجهولی را بطل البیع. این نظرش این بوده که شرط فاسد مفسدم هست. به اون حرف بالا هم دقت کنید که شرط کرد جزء
من العوضن، پس سرایت میکنه در حقیقت اصل به زیر سوال میره، باطل میشه. وقت سبق مایدل علی اعتبار تعیین العجل المشروط فی السمن، میگه قبلا گذشت اون چه که دلالت میکرد بر این که معتبر تعیین عجل مشروط در سمن، یعنی اگر شما یه مدتی رو شرط کردید این مدت باید معلوم باشه، مثلا نسیه، خب جنس رو خریدی بودی منزل، میگه یه ما دیگه سر ما مثلا یک ده میارن، این دقیقا باید معلوم بکنی، اگه نسیه خریدی خب یادداشت کن بعدن میارن، مثلا چه بس ها مردم غافلن، این باطله. کی میاری؟ برای اینکه میدونی بیع نسیه ای معمولا به نفع مشتری تموم میشه دیگه، بعضی هم حالا بازاری ها زرنگ شدن، نسیه که میده هم روزی که پول میاری پول اون روز رو پات حساب میکنه، اونطور باید به مشتری بگن. من یه جای دیدم یه مشتری ها بعد قولن الان جنس رو میخره یه سال یه پولش رو میاره، زرنگی میکنه کمپوت 1000 تومن بوده حالا شده 1500 تومن، ما 1500 تومن حالا رو ازش میگیریم. این نقد و نسیه باید بهش بگی، بگی بعدن که پول آوردی من پول امروز رو ازت میگیرم، ولی اگه کلی بهش فروختی به زمین که یادداشت کن 1000 تومن بعد 1500 بگیری، نه مشکل در میاد. بالاخره میخوام بگیم جنس نقدش یه قیمت داره، نسیهش از اول بایه بگه، بگه کتاب نقدی میخوای، رضا الان میری توی فروشگاه نقدی میخوای این قیمت، نسیه میخوای این قیمت، نقدی میخوای این قیمت، قسی میخوای این قیمت، قسی گرونتر میشه. و حالا که مدت معلوم بکنیم، مدت هم باید دقیقاً تاریخش مشخص بشه، چون تأثیر میگذاره در قیمت. نمی کرد مواردی که جهل به شر سرایت میکنه به جهل در به سلام مبیعی، حتی نسبت به مدت. میگه این فر اونجا گفتیم که یدل علی اعتبار تعیین العجل، عجل و مدتی که شرط شده در سمن در باب نسیه. بلو فرزنا، بلکه اگر فرضم بکنیم عدم سرایت القرار فی البیع، بگیم نه قرار به بیع سرایت نمیکنه، قرار فقط در شرط مثلا بوده، خب کفا لزومه فی اصل شرط، کافی است لازم آمدن این قرار در اصل شرط. یعنی یکی بگه خب بیع که باطل نی، بگیم بله ولی شرطت باطله، اینم بسه که بشه قراری. کفا لزوم قرار در اصل شرط بناء علی ان المنفیه مطلق القرار حتی فی غیر، البته این بناء گفتم موضوع درست میکنه، مفعول له موضوع درست میکنه برای لزوم، کی لازم میاد بر اساس این مبنا این موضوع درست کرد بناء، لعل اینکه منفی مطلق قراره. خب مطلق قرار گفت نه نبی ان القرار، تو بعضی روایات بعضی وقت داره آره ان بی القرار، حتی در غیر بی هم. خب ولذا یستندون الیه در ابواب معاملات حتی وکالت، مثلا کسی وکیل میشه در باب وکالت، شما ممکنه شرطی بگذاری، گفتن این شرط اگر حد و حدودش معلوم نبود شرط فاسده، ولو وکالت هم بله صحیح بشه. پس ببینید نه نبی عن القرار مختص به بی نمیشه، غیر بیرم میگیره، شرط فقط رو هم میگیره، وکالت زمان فلان همه جا جاریه، نباید قراری بشه. فبطلان و شرط المجهوله، باطل بودن شرط مجهول، لیس لابطاله البیع المشروطه به، نه بدین جهت است که بیع مشروط و به رو باطل میکنه، یعنی برفرضم بگی بیع رو باطل نمیکنه، خودش به حد نفسه فاسده باطله. چرا که علامه در تذکره فرموده ذکر فی الشراط عملا مجهولا فی عقد البیع، اگه طرف بیاد یه عمل مجهولی رو در عقد البیع شرط بکنه، بله به بایه گفت این کتاب رو به مشتری بد میفروشم به شرط اینکه یه مدتی برام کار بکنی، بله یه خط رفتم خب عجله دارم دیگه نگاه ساعت میکنم. بناهن الان در منفیه مطلق القرار حتی فی غیر البیع، ولذا یستندون الیه، الیه یعنی به چی؟ به دلیل قرار استناد میکنن در ابواب معاملات حتی در وکالت، پس معلوم میشه مختص به بینی. فبطلان، خب من که چیزی رها نکردم، فبطلان و شرط المجهوله، بطلان شرط مجهول لیس لابطال البیع المشروط به، نه بدین جهت است که خود بی رو باطل میکنه، بلکه خود شرط مجهول است و باطل. ولذا قد یجزم و به بطلان هاز شرط، گاهی تو کلمات جزم می شود به باطل بودن این شرط، مل استشکاله فی بطلان بی، اما اشکال دارن در بطلان بی. یعنی صاف و صاف میگن شرط باطله، اما میگه حال بی تکیفه چیه؟ میگه مشکلون، مشکلون یعنی زو بچه اینه. میشه بگیم باطله ادباب سرایت، بگیم باطل نی ادباب عدم سرایت. پس میشدم خود شرط فاسد باشه، اینجور نیست که فقط شرط بکنه. خواندم دیگه، ولذا یستندون الی فبطلان و شرط هم اینجور، وقد یلزم و به بطلان هاذا شرط مع استشکال در بطلان بی. در بطلان بی رو به نحو اشکالون میگن، ولی شرط و مسلم حکم میکنن. حالا دلیل آورده برای مطلب، فإن العلامة في التذكرة ذكر في اشتراط عمل مجهول في عقد البيع، ذکر فرموده در رابطه با اشتراط عمل مجهولی در عقد البيع، کتابو میفروشم به شرط که مدتی برام کار کنی. مدتی، مدتی چندی؟ یه ساعت، دو ساعت، یه رو، یه سال، این یه همه طلبکار بیچاره هستی. خب این عمل مجهولی میشه در عقد البيع. آقای علامه فرموده ان فی بطلان البیعه، ببینید بچه‌ن یه استشکال میشه، این که بگیم خود بیع هم باطله ایزو بچه‌نه، بچه‌نه یعنی بگیم بطلان شرط سرایت میکند به بطلان بیع هم، مثل کرم درسی همه رو فاسد میکنه. گفت یک بزرگر گله را گرم میکنه، حالا اینجوری همه گله رو از بین برد، اینو مبنایی که بگیم شرط فاسد مفسده. بچه دیگر بگیم نه، هر کدوم مستقلنه، نهی هم خورده به این شهر، چه ربطی به بی داره. بچه دومشه استشکال، که میگن معمولا مسئله زو بچه‌اینه. پس بچه‌ن که بطلان بگیم به جهت سرایت، عدم بطلان بگیم به جهت اینکه شهر تابه. حالا تابه رو قبلا هم داشت، چیکار به مطبوعش داره؟ شرط رو بنداز کنار، به مطبوع عمل بکن. مل جزمه با اینکه بزرگوار جزم فرموده به بطلان شرط، اما نسبت به خود بی به نحو بچن گفته. لکن الانصاف، دلیل شیخ، لکن الانصاف ان جهالت شرط تسلزم فی العقد دائما مقدارا من الغرر. شیخ میخواد بگه غرری بودن شرط مستلزم غرری بودن خود بی میشه، یعنی به ثمن و مثمن هم تأثیر میگذاره. شرطی که تسلزم و در عد دائما مقدارم من القرار، یه مقداری از قرار رو ایجاب میکنه. آره میخواد بگه باطل میشه، میخواد بگه بیم باطل میشه. الذی، یه الذی میخوره به شرط. بله؟ نه تذکره با اشکال با بچین و استشکال گفت دیگه، نه نگو باطله، جزمه به بطلان شرط، فقط شرط رو گفت باطله. علامه او حالا حرف دیگران بود، شما حرف علامه رو از ما پرسیدی. حرف علامه این بود که بطلان شرط اب نداره شیخ. بابا اونجا بله، ولی این عبارتش اینجا با جور دیگری بود. عبارتش اینجا نه، عبارت این که من در او استشکال داره، اینجا بله گفته لو شرط و شرط مجهولن بطلت بی، عباراتش فهم میکنه. حالا علامه هم اینجا یه عبارت گفته، آره اینجا یه عبارت دیگه گفته، منافات نداره. لکن الانصاف ان جهالت شرط الذی، یه الذی صفت شرطی که یلزم من جهالته جهالت و عدل عوضن، این یلزم یعنی آخه اول تو تیترم گفت شرط مجهولن جهالتن توجب القرره فی البی، جهالتش به نحوی باشه که تأثیر بذاره در جهالت بی هم، با این قید اون وقت بیرم فاسد میکنه. حالا یا نسبت به سمن یا نسبت به مسمن، عرض کردم که درسته که اون پولی که میدی جنس رو میخری تقسیم به خود مبی و شرط نمیشه، شرطی هم که کنارش گذاشتی، ولیکن شرط در زیاد و نقص قیمت تأثیر داره. لذایی که شرط فاسد بود شما این جنس و فروختی به زمین که شرط درست باشه، حتی یه خود مرزون تر فروختی، حالی که شرط فاسده میگی پس نه، من جنسم به هم قیمت واقعی بفروشم. حالا مطالعه کنید برای بعد.